بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات بالأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. بند الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بعد از طی ایام مبارک ضیافت رحمانی و ایام خوش رمضان، مجدد آیات بینات جزء 30 قرآن در سوره مبارکه انفطار رو انشاءالله از این نوبت پیگیری میکنیم. خداوند سبحان مجموعه اعمال و عبادات بزرگواران رو، همه مؤمنین و مؤمنات رو در ایام گذشته به پیشین صیام مقبول درگاه خیش قرار بدهد انشاءالله. اما تا پایان آیه ششم از سوره مبارکه انفطار رو منظر مبارکتون مطرح کردیم و ادامه آیات رو پیگیری میکنم. استحضار دارید در آیات اول این سوره مبارکه اشارتی بود به ظهور پدیده سنگین و عظیم قیامت، هنگامی که آسمان ها شکافته می شود، آسمان مادی و معنوی، هنگامی که ستارگان پراکنده و به نوعی گسیخته می شود، هنگامی که دریاها متحد یا منفجر و گداخته می شود، به هنگامی که قبور یعنی ساکنان قبور برانگیخته می شوند و از برزخ به سوی قیامت گسیل خواهند شد. اونجاست که در حال و هوای قیامت علمت نفس ما قدمت و اخرت، علم تفصیلی و دقیق کلی، نه علم ظاهری و صوری و اجمالی که امروز وجود دارد، برای همه جانها و نفوس حاصل می شود از آنچه کردند و نکردند، از آنچه پیش فرستادند و نفرستادند. توضیحات کامل این الفاظ و عبارات گفته شد، این مفاهیم آیات نورانی. اما بعد در آیه ششم خطابی شد که یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک بربک الکریم، یه خطاب کلی به تمام ابناء بشر و تمام آدمیان در همه اعصار و قرون. ای انسان ها، چه چیزی شما رو مغرور کرد به پروردگار کریمتون؟ گفتین که غرور در اصل غفلتون فلیغزه، حالتی که انسان در عالم بیداری خواب است، یعنی در عین اینکه چشم باز و گوش باز و وین اما نمی بیند این چشم، نمی شنود این گوش، مانند انسان های خفته فرو رفته در خواب، چنین حالتی رو غفلت میگوییم، چنین حالتی رو غرور میگوییم، این نوع غفلت رو. فرمود انسان ما غرک بربک الکریم، چه چیز موجب شده است که تو چنین غافل و مغرور نسبت پروردگار و رب کریم خیش هستی؟ خب در این جهت هم توضیح دادیم، کریم رو هم گفتیم خدمت دوستان، به لطافت آغاز سخن فقط اشاره میکنم، گفتیم کریمان مقامی است که یعطل کثیر و یقبل الیسیر، اون ذاتی که عطا او بسیار و پذیرش او اندک را هم شامل می شود، این مقام کرامت حضرت حق است. کریم به اون مقامی می گویند که اعطا می کند و تمام افعال او حسن و خیر است، به گونه ای که لا یجر لنفسه نفعا و لا یدفع به ضرا، هیچ خیر و نفعی برای او عمل حسن و خیر او ندارد، بلکه تمام برای آن کسانی است که این کار و خیر متوجه آنها می شود. این مقام کرم الهی است که گهگاه بندگان او هم رشحاتی و قطراتی از این کرم شامل حالشون میشن و اونها هم متصف به این صفت میشن. خب سوال این بود که چه چیز تو رو مغرور کرد نسبت پروردگارت؟ چرا غافلی نسبت به صفات الهی، ذات خداوندی، حدود حضرت حق، حقوق خداوند بر تو، به ارتباطی که تو با او داری، به ارتباطی که با مخلوقات حضرت حق و خالق و رب کریم خود داری؟ این یک سوال جدی و تکان دهنده. برو انسان پاسخ این سوال رو بجو در وجود خودت، برو عیبهای خودت رو پیدا کن، اما ما جواب رو خواهیم گفت به تو. ذهن رو ولی به تلاش و جولان وادار میکند خداوند که انسان خود جستاری از شخصیت خودش کند و غفلتهای خودش رو بیابد که چرا غافل است، چرا آنی که باید باشد نیست در پیشگاه پروردگار کریم خیش. ما غرک به ربک الکریم، به دنبال اون از مصادیق کرامت خداوند اشاراتی میکند. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بسیار لطیف و زیبا. از مصادیق تربیت کریمانه این حضرت رب برای تو انسان این است که خلقک، آفریده است، از عدم تو رو به وجود آورده است، از نیستی به ملک هستی کشانده است و نشانده است. اساسا عدم هیچ ارزشی بر اون بار نیست، تصور ارزش و مقامی برای معدوم وجود نداره اصلا به طور کلی. الشیء ما لم یجب لم یوجد، هنگامی که صفات به شیء تعلق نگیرد وجود پیدا نمی کند و تا وجود پیدا نکند مقام پیدا نمی کند هیچ پدیده. پس اولا خداوند تو رو به مقام وجود آورده است، از عدم به هستی آمدی و کرامت یافتی. این یک از مصادیق توجه و کرم خدا بر تو. خلقک، تو رو به عدد آوردند، تو رو به شمار آورد خداوند، به صحنه آورد. فسواک، اما چگونه تو رو به صحنه آورد؟ چه مخلوقی هستی تو؟ دوم ویژگی آن که پس از خلق تو رو که راه نکرد، فسواک، تسویه کرد خداوند تو رو، تسویه با سین، سوای و سوی، تسویه با سین. دقیقا به بیان ساده میتوانیم بگوییم تنظیم. هنگامی که شما یه پدیده ای رو میبینید، یه فضایی رو میبینید که هر چیز در جای خودش قرار دارد، درون این فضا، این یه فضای مسواست، یعنی تسویه شده است، هر چیزی در جای خود نشسته است و قرار دارد. فرمود این خدای کریم تو رو آفرید و سواکه، اون که هر چیزی را در وجود تو، هر اندامی و عضوی رو در وجود تو در جایگاه خودش منظم قرار داد. جان تو، روح مسیر و سیر خودش رو دارد، تن و جسم تو تصویر خودش رو دارد و نظم خودش رو و جایگاه خیش رو. تمام اندام‌های وجودی ما انسان‌ها همین حالت رو دارد، اون نظم ویژه خودش رو تک تک دستگاه‌های بدن ما کاملا دارد. حالا می‌خواد دستگاه گوارش ما باشد، قلب ما باشد، سلسله اعصاب ما باشد، تنفس ما باشد، هرچه، همه این رو خداوند تسویه کرده است و یه مجموعه منظمی از دستگاه‌ها و سیستم‌ها در بدن انسان در حال انجام وظیفه است. اونگاه فعدلک، بعد از این که تو را آفرید و نظمی به تمام ابعاد جسمانی و روحانی وجود تو بخشید، اونگاه فعدلک، این مجموعه و اعضا و اندام وجودی تو را تعدیل کرد. خیلی زیباست این تعبیر. من یه ناچارم یه اشاره که بیرونی بکنم برمیگردم. اینو ما تو مباحث مدیریتی داریم که به طور کلی ابتداعاً یه نظام یا به تعبیر مدیریتی سیستم رو که بررسی میکنن اولین نکته نظم و تعادل درونی خود این سیستم است. یعنی تصور بفرمایید شما خانواده رو به زبان خودمون عرض میکنم، نه به زبان دیگری. خانواده خودش سیستم است، زن، شوهر، فرزندان، اینا یه نظامه. خود اینها باید جایگاهشون تعریف شده باشد. پدر کجای این خانواده است؟ مادر چه نقشی دارد؟ فرزندان چه کارند؟ حدودشون و حقوقشون با هم چیست؟ این میشه یه نظام و یه سیستمی که تسبیح شده، یعنی هر کسی در جای خود قرار دارد. موقعیت ها اشتباه نشده، جایگاه محبت مادری و پدری منظور و مخلوط و جابجا نشده است. در اینجا سالاری وجود ندارد که بگوییم پدر سالار است، مادر سالار است یا فرزند سالار است. سالار خداست، در خانواده مالک خدا و فرمانده خداست و هر کسی نقش خودش رو در بهینه سازی این سیستم و روانی حرکت این خانواده انجام میدهد در جایگاه خیش. این یه نظام تسبیح شده است، این به اصطلاح یونیک شده، یونیفیکیشن، یه حالت همگونی و نظم درونی در این مجموعه دیده میشه. خب حالا در کنار این ما یه سیستم بالادستی داریم یا پایین دستی. یعنی تصور بفرمایید این خانواده با خانواده هسته‌ای اولی و کلان خودش، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ و عموها، عمها، خاله‌ها، دایی‌ها، با مجموعه اونها یه ارتباطاتی دارد. با این ارتباطات این خانواده با مجموعه زیردستی خودش دارد، یعنی فرزندانی که از این خانواده جدا شدن، ازدواج کردن، این دختر پسر، اونها برای خودشون فرزندانی دارن. حالا یه ارتباطات این چینی بین اینهاست. اگر اون خانواده اولی جایگاه ها درست در اون تعریف باشد و روابط جایگاه خودش رو یافته باشد، موفقه که با سیستم های عرضی و طولی خودش ارتباط درستی برقرار کند، متعادل باشد این ارتباط. اگر موفق شد این خانواده نظم درونی خودش رو حفظ کرد، اونگاه با این به اصطلاح نظام ها و سیستم های عرضی و طولی هم ارتباطش درست شد. این نوع ارتباط دوم میشه کوردینیشن. حالا اگر هر دو با هم لحاظ شد میشه اینتگریشن، یعنی یک همگونی و هماهنگی کامل که جز لذت چیز دیگری نیست برای نظاره کننده و بیننده. این اصلی است که خدا در آفرینش قرار داده است، یعنی درون اجزاء وجودی انسان. شما هر سیستم بدنتون رو نگاه کنید، در نگاه کلی روح انسان در درون خودش، جسم انسان در درون خودش، یعنی در جان آدمیان اگر خداوند شهوت رو قرار داده است، نیروی عقل عاملی است که این شهوت رو در بهترین شکل اون به جریان می افکند و در بهترین مسیر مؤثر شهوت انسان به مهار عقل به بار می نشیند. اگر در وجود انسان خداوند غضب را قرار داده است که مؤثر واقع شود، اما نیروی مهار غضب و کنترل غضب رو کاملا در وجود انسان این توانمندی رو قرار داده است که آدمی قدرت کظم نفس داشته باشد، آدمی متصف به صفت رؤوفیت باشد، بتواند این غضب رو مهار کند، به افعال ما رفتار کند. دقیقا در درون وجود ما این خصوصیات اخلاقی در جان و روح ما منظم شده است، تصویر شده است. در جسممون همینطور، هر بخش و عضو همین حالت رو دارد. حالا بین روح و جسم، بین اجزاء درونی این دستگاه های بدن، شما از کوچکترین عضو بدنتون، از پوستتون بگیرید که عضو گسترده بدن انسان است، با تمام اندام های دیگر، با دستگاه عضوخواهی میکنم، ادراری و دفع بدن، همه اینها هماهنگ و منظم، تأثیر در اینها، تأثیر در اونها. یه ویژگی زیبا این رو در درون اینها میبینید که خداوند تسبیح کرده است و بعد اینها رو تعدیلشون کرده، همگون و هماهنگ متقارن با هم عمل میکنند، متقارن با هم عمل میکنند. یعنی این تقارنی که بین اندامهای راست ما و چپ ما وجود دارد، اندامهای فوقانی و تحتانی وجود دارد، کمربند شانه‌ای و لگنی وجود دارد، تمام اینها تسبیح و تعدیل الهی است. فرمود اون خدا که تو رو به وجود آورد، اونگاه منظم کرد جزء وجود تو رو. شما تصور بفرمایید این جنینی که شکل میگیرد، یک بار چگونه مجموعه این سلول هایی که در حال تکثیره در ایام جنینی، از اون ورود این و چسبیدن اون به دیواره رحم مادر، چگونه این مراحل شکل میگیرد و این میلیاردها سلول هر کدام بلدن که متعلق به کدام عضو باشند، چه عضوی رو تشکیل بدهند، کجا کارشونه، مسئول این سلول مربوط به کدام بخش از بدن این جنین است. تمام اینها هدایت شده، برنامه ها داده شده، در حال اجرا اتران کار خودش رو انجام میدهند. تا تسویه فرموده است، اونگاه تعدیل همگونی تمام این اندام ها و تناسبشون با یکدیگر و در مجموع در کلی امضا خداوند پای همه اینها میفرماید فی ای صورت ما شاء رکبک، و خداوند شکل بندی و ترکیب بندی این وجود شما را با تمام این اندام های درونی و حالات درونیتون فی ای صورت، در هر صورتی که او میخواست و اراده او بود قلم زنی فرمود و این نقش و صورت رو و این قالب رو به شما انسان ها ترکیب کرد و داد. خب بالاخره یه وقتی سر انگشتان دست می رفتند و از آثار انگشتان تمایز بین انسان ها رو پیدا می کردن. الان سیستم های خیلی عجیب تری نشان می دهد که فی ای صورت ماشاء. الان دیگه مشخص و ثابت است که حالات درونی و رنگ چشم و حالات چشم هیچ انسانی با آن دیگری برابر نیست. دیگه الان با تصویر برداری از چشم شما شناسایی و هویت رو انجام میدن. اینقدی ظریف‌ترش کنن مرده و زنده رو بخوان تشخیص بدن، 3000 سال قبل رو بخوان تشخیص بدن هویت رو، دیگه اینجا از DNA استفاده میکنن. دیگه اینها چشم و انگشت و دست و پوست نیاز نیست. فی ای صورت ما شاء، هر انسانی را در هر صورتی که اراده او بوده است تصویر داده است، ترکیب کرده است و نقش بخشیده است. الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، اون خالق نقشگری که چنین نقشی رو در وجود و هستی فرزندان آدم و به ما عنایت کرده است. این رب کریم است، مصادیق کرمه خداوندیست. فی هن یه صورت ماشا عرق کبک، در هر صورتی که مشیت او بود. حالا این همون تو ذهن میاد اون حدیثی که ان الله خلق آدم علا صورته، خداوند آدم را بر صورت خود آفرید. یعنی چی بر صورت خود آفرید؟ یعنی فی صورتی که شاء، یعنی فی در صورتی که اراده و شاء، در اون صورتی که میپسندید و شایسته وجود این انسان بود، چه به شکل کلی نسل انسان چه به شکل فردی شخص انسان، به آدمی بخشید این رو و عنایت فرمود. خب ای انسان، چه چیز تو رو پروردگارت مغرور کرد؟ آیا پروردگاری که چنین در حق تو به تعبیر ما نعمت رو تمام کرده، در احسن تقویم تو رو آفریده است، به بالاترین و زیباترین صورت ممکن تو رو نقشبندی کرده است، چه چیزی موجب جهل تو، غرور تو، فریب تو نسبت به این حضرت رب می شود که میبینی این نعمت ها رو حاشا میکنی، میبینی این ارتباط رو به رسوایی میل میکنی؟ چرا باید این چنین باشد؟ پاسخ رو ابتداعا خداوند به ذهن انسان گذار. ممکنه حالا انسان ها چیزهایی به خودشون بگویند، ممکنه بگویند دیگه حالا این خدایا این الطاف تو ما رو مغرور کرد، ممکنه چیزهای تصوراتی به ذهنشون بیاد. در پاسخ قرآن همه تصورات ذهنی ما رو نفی میکند. جلا نه، میدانید بگذارید ریشه اصلی رو در این غفلت شما بگوییم که اون عامل موجب میشه که شما چشمتون رو میبندید زمانی که باید بگشایید، گوشتو نمیشنود اونجا که باید بشنود، حقیقت رو نمیبینید انکار میکنید اونجا که باید بپذیرید به جان و دل و رفتارتون واژگونه میشود. چیست اون؟ کلا کلا رد میکنه تمام عذرهای واهی که ممکنه انسانها برای خودشون بتراشند، برای توجیه خودشون به صحنه بیاورند. بل تکذبون بالدین. میدانید ریشه اصلی این غفلت های شما که توجهی و التفاتی به حدود خدا ندارید، به حقوق الهی ندارید، پروردگار کریم رو بصیر و سمیع بر خودتون نمی بینید. گویا می دانید ریشه چیز که التفاتی نمی کنید اینه که شما ناباور و تکذیب کننده به دین هستید. با توجه به ابتداء سوره، انتهاء سوره و فضایی که در این سوره حاکم است، مراد از کلمه دین اینجا مشخصه که بحث قیامت است. اینجا مراد از دین یوم الدین است، نه معنای لغوی دین به معنای ان الدین عند الله الاسلام، به معنای آیین و چیش در اینجا نیست. با توجه به تمام فضای سوره، اینجا مراد از دین یعنی یوم الدین و قیامت. میدانید مشکل اصلی شما چیه؟ اینه که شما قیامت رو باور ندارید. اگر انسان ایمان و یقین و اعتقاد به قیامت در وجود تو بیاید و بدانی به سوی عالمی می روی که علمت نفس ما قدمت و آخرت، آگاه خواهی شد به تمام اون چه نهاده ای و پیش فرستاده ای، به تمام اون اعمالی که از دست تو فوت شد و توان انجام اون رو داشتی و تمام اعمالی که توانستی و موفق به انجام اون شدی، حال خیر اون یا متاسفانه شر اون. اگر انسان یقین به این عالم داشته باشه که به سوی چنین عالمی می رود، به سوی حساب و کتاب دقیق الهی حرکت می کند که مثقال ذره اون از قلم نیفتاده است و نخواهد افتاد که در ادامه می بینیم، اگر این باور و یقین در وجود انسان بیاد، آدمی منظم می شه، مرتب می شه، چشمش رو باز می کند، گوشش رو باز می کند و می داند که وقت تنگ است و اعمال بسیار، متوجه میشه ساعتی و دقیقه قفلت و خواب دیگه حرامه برو، تمام وجودش رو صرف میکند به لحظه لحظه و دقیقه دقیقه فرصت هایی که آن با آن ان الانسان لفی خسر داره از کف و دست میره. اینجاست که انسان قفلتی ندارد، غرور بر وجود انسان عارض نمیشود، درب رو بر غرور و شیطان میبندد و کاملا مراقبه همه داشته های خودش و حسن بهره برداری از این خلق و تسبیه و تعدیل و این صورت الهی و ترکیب بندی خداوندی خواهد بود. پس ریشه بسیاری از مشکلات رو قرآن در اینجا در چه جست؟ که حقیقتا حس میکنیم عزیزان، لمس میکنیم این رو در عدم باور به جهان آخرت و تکذیب، در اینکه تمام زندگی انسان در یه سیکل بسته بمبستی قرار بگیرد و تمام هم مهمت انسان همین زندگی دنیا به هر شکل آن باشد. دیگه چنین انسانی کجا میخواد از خواب بیدار بشه؟ تمام وجودش غفلت است. کجا حق دیگران و حق خدا برای او جایگاه برترین رو در زندگی پیدا میکند، بالاتر از لذت جویی و کام جوییش؟ این دیگه تمام همتش همینه، ذالک مبلغ هم من العلم، دیگه تمام هم مهمت همین است. بنابراین فرمود کلا بل تکذبون بالدین، ریشه اصلی این است که شما تکذیب به ناباوری به عالم قیامت و موعد دارید. اینو برید اصلاحش کنید، اینو برید درستش کنید. اینی که میبینید واقعا در کلمات معصومین هم ذوات مقدسه محمد و آل محمد این تصریح و تأکید رو مشاهده میکنید. این سوق دادن انسان ها به سوی باورمندی به قیامت که میتواند ریشه بسیاری از اخلاقیات، پایبندی به احکام، اصول اجتماعی، رفتارهای اخلاقی ما باشد بدون هیچ تردیدی. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کجای کارید شما؟ بدونید قصه این است که و ان علیکم لحافظین، بدانید بر شما، شما در تکذیب قیامتید، شما ناباورید، سستید به قیامت. بدونید اون عالمی که در اون حساب دقیق اعمال و رفتار شما جاری و حاکم است، در اون خب هر کجا که بنا باشد یه حساب رسی درستی باشد، قبل از هر چیزی برای حساب رس چی نیازه که بتونه نتیجه درستی بگیرد، تراز درستی رو ارائه کنه از جهت حساب رسی خودش. اولین نکته اینه که داده ها اینجا به اون داده میشه داده های معتبر و دقیقی باشه. مدارک و اسنادی که عرضه میکنن، اسناد مالی که بهش میدن، اینها دقیق باشه، مخدوش نباشه، قلم خورده نباشه، اینها مجعول نباشه، دقیق تنظیم شده باشد. اونگاه منتظر آن این که حساب دقیق رو هم از حساب رس تحویل بگیریم. هنگامی که مدارک و مستندات پرونده دقیق تنظیم میشه، اینجا شما در انتظار قضاوت عادلانه یک قاضی عادل و منصف هستید. اما اگر این پرونده ها، این اطلاعات محلی، این شهود، این مدارکی که تنظیم شده مخدوش باشه، اینها رسائی و کفایت کار رو نکند، کجا قاضی میتواند با تمام تسلط حقوقی خودش یه رأی درست و استواری رو صادر کند که مسلم نمیتواند چنین باشد. خداوند برای روز دادرسی به حساب خودش بهترین حسابهای دقیق و اطلاعات و داده های دقیق رو ارائه می کند و منظم فرموده است. من جمله و ان علیکم لحافظین، بدونید انسان ها علیکم تعبیر علاست، نه فیکم نه معکم نه کنارتون نه همراهتون، نه علیکم اشراف است. علا اون تسلط رو می رساند، همسط کسی شما رو نگاه نمی کند، از فضایی برتر. بدانید بر شماست حافظین. یک کسانی هستن که اینها با اشراف کامل دارن شما رو حفظ میکنن کاملا. چی رو حفظ میکنن؟ اعمالتون رو، رفتارتون رو، منویات و نیاتتون رو حفظ میکنن. حفظ میکنن این که میگید حفظ کردم در ذهنم، این مراد معنای اول، یعنی کاملا ضبط. وقتی چیزی رو، شعر رو حفظ میکنید، این چکارش میکنید؟ ضبطش میکنید تو ذهنتون. ان علیکم لحافظین، اینا کسانی هستند که دارن ضبط میکنن، حفظ میکنن، همه چیز شما رو از ضیاع، از بین رفتن حفظ میکنن و نگه میدارن تمام اعمال و گفتار و نیات و رفتار و همه وجود شما را. این معنای اول حفظ. ان علیکم لحافظین. حالا میدونید این حافظین کی هستند؟ اینا کرامن، کاتبین. اولا دین ها زیاد شخصیتی کرامند، دوم این حفظشون به چه شکل است؟ کتابت است، کاتبینن. حالا توضیح بدم اینجا. خب مراد از این میدانیم چی رو خداوند داره مطرح میکند؟ ملائکه کرام الهی را. اینها فرشتگان الهی است که یه مجموعه ای که این داده ها و اطلاعات رو دقیق ضبط میکنند، امروز از ما و فردا ارائه میکنند بر ما، همین فرشتگان الهی هستند. اینهایی که در قرآن میخوانید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، تلقی میکنن از راست و چپ، که مراد همون اصحاب و شمال و اصحاب یمین باشد، یعنی خوبی ها و بدی ها، سیئات و حسنات. فرشتگانی موکل و مأمور به حسنات ما و فرشتگانی مأمور به سیئات ما و زشتی ها و بدی های ما. اینها یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، اونم قعید. شیفت حضرت عالی، این نگهبان شیفتش عوض میشه، دو ساعت پاسش میشه میره. حالا بین این تا نگهبان بعدی بیاد و تمام اون فرجه هایی که برای همه سرقت ها و دزدی ها و مسائل تو همین فرجه هاست، تو جابجاییه، تا اون خوابالود آخر پستش این بیاد جا بیفته، میبینید خیلی آب رفت. چطور شد؟ اونچنان شد. بگید نمیدونم تو شیفت اداری، تا این تبدیل شیفت، تغییر شیفت. اما اینا قعیدند، یعنی سه شیفتند، 24 ساعت هست، تغییر شیفت ندارن. قعید بر وزن فعیل از ماده قعود، کاملا جاگیر، مسلط بر کارشون بدون تغییر و تبدیل، فول تایم، به تمام وقت و مدت، بدون هیچ سهو و خطا و اشتباه و نوع ملغزشی. اینها قعید به گونه ای که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، کوچکترین حرکت و سکنات و کلام و هران چه در وجود شما شکل میگیرد، برای اینها کاملا مهیا و پای اون نشسته و دریافت میکنه. الا لدیه رقیب عتیدن، دینها کاملا به تمام معنا مهیا و فراهم. این همشن همین حافظین. اما اینها از جهت شخصیتی این خیلی مهمه. شما نگهبانی رو گماردید، مأمور رو گماردید، خدا نکند که در وجود او زهارتی و خباستی باشد، خدا نکند که مبتلای به حسد و حقدی باشد و گزارشی که برای شما میده مخدوش باشه، برخواسته از نفسانیاتش باشد ولو اندکی، بعد مجموعه حسابرسی شما چی میشه؟ از بین میره. اما اینها کسانی هستند که کرامن، این مأموران یک کرامت ذاتی دارند. اینا عباد مکرمون، بندگان با کرامت الهی هستند. حالا کرامت اینها چیه؟ از کجا این فرشتگان الهی کرامت گرفتند؟ این حافظان از این کرامتشون که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملو. کرامت از اینجا میاد عزیزان. چقدر زیبا قرآن سوره مارکه صافات اصلا توضیح میده بهمون کجا انسان عباد مکرم میتواند باشد مانند بندگان مکرم و مکرم الهی. علت رسیدن به کرامت انسان از کجاست؟ ذاتیست؟ نه، لا يسبقونه بالقول و هم به امره یعمل. هنگامی که انسان پذیرای امر و فرمان الهی می شود، سبقت بر حق و فرمان رو نمی گیره، تخلف نمی کند از فرمان الهی، این کرامت بخشی می کنه به انسان، انسان رو عباد می کنه، اونم عباد مکرم دارای کرامت. هر مقداری که انسان منطبق بر موازین الهی، فرامین الهی در وجود باشد، آوریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. به تعبیر جودی، این شاعر قدیم دیار خراسان، ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند، آوریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. وقتی انسان بندگی می کند کار آفریننده می کند، به خلقت جور دیگری می شود، می شه عباد مکرم. اینها کرامتشون را از اطاعتشون گرفتن. کرامن از جهت شخصیتی هیچ مشکلی نیست در آمار دادن اینها، اطلاعات دادن اینها، ضبط و حفظشون و ذخیره کردن اطلاعات. اینها کاملا قوی مسلط و کاتبین، و این اطلاعات چون اینا کتب میکنن، کتب نشان دهنده چیست؟ ثبت، فیکس کردن، ثابت کردن کتب. اینا اطلاعاتشون ثبت در ثبت محفوظ. اینا سرورهایی دارن که هیچ قابل نفوذ نیست، اطلاعاتشون آنچنان ثبت میشه و حفظ میشه که نه قابل از بین رفتن است، نه هک کردن است، نه هیچ. کامل این اطلاعات قوی و منظم کتب شده، کاتبین باقی میماند، کرامن کاتبین. یعلمون ما تفعلون. خب این فرشتگان الهی که امروز در حال ضبط و حفظند، خیلی مهمه، اجازه بدید که ملموسترش عرض کنم. ما در باب شهادت این رو داریم، در جای خودش بحث کردم، شاهدی که به دادگاه به محکمه می آید در یه صورت شهادتش از نظر اسلام مقبوله، اونم این که دیدن صحنه، وقتی صحنه رو دیده که میخواد شهادت بده، به عینن و علمن باشه، یعنی با چشم خودش دیده است و علم براش اومده، علم براش حاصل شد. اما اگر من پشت پرده دیدم یه دستی بالا رفت، یه چیزی دستش بود اومد پایین، فکر میکنم حالت دست این آقا بود، یا دماغش مثل این بود، یا شکلش مثل اون بود، هیچ کدوم از اینا فایده ای نداره در مقام شهادت. بسیاری از پرونده ها که میبینید طول مدت داوری و دادرسی دارد، میبینید قضات محترم رأی نمیدن، علت همینه، چون شهادت ها شهادت عالمانه نیست، تخمینیه، حدسیه، تلقینیه، اینا فایده نداره. شهادت شاهد باید از علم و آگاهی کامل باشد، دیده باشد درست عالمانه و بعد بیاد گزارش بده. یعلمون ما تفعلون. این حافظین به این گردآورنده اطلاعات شما که علیکم و بر شما اشراف دارن، یعلمون، اطلاعات اینها شما اطلاعات چیه؟ علمیه، علمیست، اطلاعات کاملا عالمانه اشراف به شما دارن. یعلمون ما تفعلون، ما تفعلون، هر آنچه را که عمل میکنی. فعل مضارع هر دو، دلالت بر آن به آن، لحظه به لحظه، استمرار و دوام و حضور اینها با ما دارد. اینها کاملا یعلمون ما تفعلون، کاملا آگاهانه بر مجموعه کردار شما نظارت دارند و ثبت و ضبط آن می کنند و این اطلاعات و داده ها گردآوری می شه. چطور می شود چنین روزی را تکذیب کرد؟ چطور می شه چنین عالمی را با این دقت و انضباط سر را از آن پیچاند؟ و نتیجه اون باشد که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، و یه غروری وجود انسان رو بگیرد مع الاسف، و یه غفلتی. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. خب بعد از فراهم آمدن اطلاعات لازم، داوری آغاز شدن، به دنبال اون منتظرش هستیم، صدور حکم و فرمان و نتیجه اون رو ببینیم، نتیجه این حفظ دنیوی رو مشاهده کنیم. دیگه این فاصله ها رو خداوند بر می داره و سریع حکم رو مطرح می کنه. ان الابرار لفی نعیم. اونها که حافظینشون و ملائکه اونها و فرشتگان الهی نام اینها رو جزو ابرار ثبت کردن، یعنی اطلاعات اینها در حدی بود که تو لیست و طبقه بندی اسمشون در چی قرار گرفت؟ در ابرار. ابرار جمع بار و بر، یعنی نیکوکارانی که همتشون رو به نیکوکاری قرار دادن تا میتوانستند در تمام ابعاد. اون نیکوکاری گسترده رو بر میگیم، اینا در حوزه ارتباط با خدا، خلق، مثال فردیشون، اجتماعیشون، اخلاقی، حکمی. خب این مشکل ما هست دیگه. ما متاسفانه خیلی همون عزیزان حالت حفظت شیئن و قابتن که اشیاءو هستیم، یعنی تو یه بودی هستیم باز عباد دیگه مون هست. یه چیزمون خوبه، یه چیز رفتار داخلیمون بده، زن و فرزن متعذی از دست ما هستن، تو جامعه مثل اصل خوردنی و شیرینیم، نمیدونم تو جامعه متکبریم، تو خانواده ذلیلیم. خیلی از اوقات ببینید این حالاتهای نامتجانس تو وجود ما میاد، اینا بر نمیشه. بار اون کسیست که نیکوکاری او هم بُعد اقتصادی دارد، هم بُعد اخلاقی دارد، هم بُعد اجتماعی دارد، هم بُعد هم پهلوان میدان عبادت با خداست، هم گرد میدان خدمت به خلق و بندگان الهی است، هم نام‌آوری است در میدان ادب، هم علم، همه حوزه‌ها رو سعی میکنه در حد خودش داشته باشه، غافل نشه از ابعاد وجود خودش. هر چه خدا به او داده است از اون استفاده کنه، از این ظرفیت ها در همه زمین هایی که میتواند، در همه زمین هایی که میتونه در حد توانش. این میشه بار. ان الابرار، این ابرار کجا هستن؟ لفی نعیم. حالا اینجا یک روایات عجیبی داریم در مورد این حافظین، خیلی فوق العاده است. من فرصت نمیشه که حالا از باب تیمن و تبرک حداقل یکی یا دو تا از این روایات رو خدمتون در مورد این فرشتگان بخونم. خیلی زیباست، یه روایت خیلی عجیبی داریم که وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام میفهمن ان العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا اجله الله سبع ساعات فان استغفر لم يكتب عليه شيء و ان مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سیئه. وقتی انسان مؤمن یه خطایی رو انجام میده، خداوند به اون ملک حسنات او، به اون حافظ حسنات، هنگامی که سیئه ای رو انجام میده به اون حافظ سیئات میفرماید و دستورش برنامهش اینه که ننویسد، میگه ننویسد، رخصت بده، صبر ساعت، هفت ساعت بهش وقت بده. اگر تو این هفت ساعت پشیمان شد از رفتار خودش، کلن ننویس، ضبط نکن، این اطلاعات را چطور دیدی؟ ندیدی بدون. گاهی در بعض از روایات این رو فی ستت ایام داریم، شش روز داریم، این مشخص میشه مرحله اولیش، تا شش روز اگر این برگشت از خطای خودش و در سر جبران برآمد گویا هیچ، اگر نه حالا برست ضبط کن. و ان المؤمن لا یذکر ذنبه بعد و ان مضت الساعات، اگر دیگه گذشت و استغفار نکند، کتب علیه سیئه، به همون مقداری که نوشته است براش بنویس. و مؤمن هنگامی که تذکر میدهد به خودش گناهش رو، بعد 20 سنه، بعد از 20 سال، بعد از 20 سال حتی یستغفر ربه، استغفار میکند و یغفر له، الله اکبر. در اصل نوشتنش اصلا نمی نویسن، فرصت می دن. حالا اگر نوشتن اما بعد از 20 سال هم متوجه شد به عمق وجود، بازگشت به انابه کرد، میگن همون نوشته رو حالا حذف کنید. اول نمی نوشتند، حالا میگن اون نوشته رو حذف کنید. مثل اینکه برنامه عملی پیچیده ای دارند این متلقیان، این حافظین و کریمان رب، حتی یستغفر ربه فیغفر له. و جالبه این روایات هم فوق زیداست، ازا مرز المؤمن او حل ناخ از وجل الى صاحب الشمال. هنگامی که انسان مؤمنی که اعمال و عبادات و خیراتی داره بیمار میشه، تو بستر میفته، دیگه اون عبادات و اعمال رو چی؟ نداره. خطاب میرسد از مستر زلجلال، گفته میشود به این مؤمن، الا صاحب شمال، به اون کسی که سیئاتش رو می نوشت، لا تکتب علی عبدی مادام فی حبسی و لساقی ذنبا، زمانی که این حالت بیماری و بستر رو دارد، اگر خطایی هم از او سر می زند چون در حالت تعادل نیست، ننویس برو تا از بیماری برخیزد. اما یوهی الی صاحب الیمین، به صاحب یمین گفته میشه، به حسنات که اکتب لعبدی، من مثلا شعفی داره اینو، اکتب لعبدی ما کنت تکتب له فی صحته من الحسنات. این انسان تا زمانی که صحیح بود، تعادل جسمی داشت، قبل از این بیماری این مقدار عبادت داشت، طاعت داشت، خدمات اجتماعی داشت، آن افتاده است در بیماری، دستور داده می شود به صاحب یمین براس این اون اعمال رو ولو انجام نمی دهد باز برای او هر روز بنویس. خیلی برنامه جالبی است که در حق مؤمن خداوند عمل می کنه و رمز و رازی در کار این حافظین وجود دارن. حقا بلکه اینا نماد همون رب کریم است، کرام کاتبین است. فرمود ان الابرار لفی نعیم، این ابرار با این جایگاهشون، لفی نعیم، فی نماد فرو رفتن، فرو رفته در نعیم. نعیم یعنی چه؟ یعنی جنت و نعیم، یعنی بهشت سراسر نعمت الهی و غفران خداوند. اینها فرو رفته در این نعیم. و ان الفجار لفی جحیم، نقطه مقابل ابرار رو چی استفاده کرد قرآن؟ فجار. میدانیم فجار از فجره به معنای دریدن، فاجر اون که پرده ها رو میدرد، حریم خودش و خدا رو دریده است. عزیزان، امان از روزی که انسان به جایی برسد که بی حیایی تو وجودش جا کند. بدترین آفت در وجود انسان بی حیایی است. اگر انسان پرده در شد و حیا رو درید، جلباب حیا رو به تعبیر روایت داریم، جامعه حیا، من القا جلباب الحیا، کسی که جامعه حیا رو از تنش در آورد دیگه به جایی میرسد که فلا قیبت له، دیگه قیبت چند مجاز. این حیا چه نعمتیست که لا دین له من لا حیا له، کسی که حیا نداره دین نداره، زن یا مردش فرقی نمی کن. نعوذ بالله، پناه به خدا میبریم از بی حیایی. پرده رو میدرد بی حیا بین خودش و خدا و بین خودش و خلق، لا یبالی، براش فرقی نمی کنه کجاست، چیه، چی میگن، براش چی عمل میکنه، چه عمل نمی کنه، هیچ تحفظی نداره به شخصیت خودش. این فاجره پرده ها رو دریده است. فرمود ان الفجار لفی جهنم، این فاجرانی که پرده بین خودشون و خدا و خلق رو دریدن، اینا هم در جهنم، باز فی فرو رفته در دوزخ و قهر گداخته الهی از اسامی جهنم. یسلونها یوم الدین، شعلی به معنای ملازم بودن و داخل شدن و سوختن، اینها وارد میشن، گداخته میشن در این جهنم، در عالم دین و عالم داوری الهی. و ما همان ها به غایبین، مشخص شده اینها به جان رسیدن که دیگه خلود رو خدا در حقشون امضا کرده است. اینا از این عقوبت هیچگاه غایب نمیشن، یعنی همیشه در این عقوبت پایدار و مستمرن و خالدن. این فجار پرده در که کفر و الحاد و همه چی رو با هم جمع کردند. پیامبر، ما یه چیزی گفتیم، شما یه چیزی بازگو کردی برای امت، مردم یه چیزی شنیدن، یه کلامی گفته شد، چهار کلامی هم عنوان تفسیرش گفته شد، اما و ما ادراک ما یوم الدین. پیامبر، تو چه میدانی یوم الدین چیست؟ آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه میزن؟ چه میدانی تو یوم الدین چیست؟ چه عظمتی دارد؟ چه حسابیست؟ چه کتابیست؟ ثم، به دلیل اهمیت، ثم ما دراکنا یوم الدین. پیامبر، و باز تکرار، و باز تو چه میدانی که یوم الدین چیست و چه عظمتی دارد نهفته؟ فقط یه جمله شو بهت بگیم که بگو به مردمان این یوم الدین و این عالم بروز و ظهور این حساب، عالمی است که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ولا امر یومئذ لله. اونجا عالمی است که لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ نفسی قوه تملک به اختیاری چیزی رو برای نفس دیگری و جان دیگری ندارد. توضیح، در دنیا ما این حالت رو داریم، یعنی خیلی از ما برای خیلی از دیگران میتونیم کاری انجام بدیم، صاحبان زر بازرشون برای خودشون و دیگران کارهایی میتونن انجام بدن. صاحبان زور تملک دارن، آقا مشکل دارید، مشکل شما رو با زورشون حل میکنن، با زور و اقتدار سیاسیشون، اجتماعیشون، توانمندی بازوشون حل میکنن مشکل شما رو. یعنی تملک این دارن که مشکل خودشون و دیگران رو حل کنن. اینها ارتباطات به صحنه می آید، روابط به صحنه می آید و کارها انجام می دهند در دنیا. نسبت ها، خویشاوندی ها، خون ها، پیوند ها، اینا کارهایی داره در دنیا. اینا تملک میاره. بالاخره فرزند منه، برادر منه، نمیدونم پدر منه، آقا گفت اینا همه خودش نقش داره، کار میکنه برای انسان ها. اما بدان یوم عالمی است که نه نسبتی وجود دارد که کسی منتفع از اون نسبت باشد. فلا انصاب بینهم یوم اذن، هیچ نسبتی وجود نداره بینش، کسی از نسبت منتفع نمیشه، هیچ ولایتی و قدرتی نیست در اونجا که مقتدری به صحنه بیاید. هنالک الولایت لله الحق، که از ولایت و قدرتش بخواد اونجا استفاده کنه، حاکمیتش استفاده کنه، هیچی وجود نداره اونجا. مال و زنی به کار نمی آید، لذا طبعا از هیچ کس برای هیچ کس کاری بر نمی آید. به همین خاطر کل امرئن، هر انسانی آن روز، لکل امرئن یومئذ شأن یغنی، هر کسی سر در جیب و گریبان خود داره و حالتی است که هیچ کس را به کسی کاری نیست. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله و امر کل الامر، الامر کل، تمام امور، تمام امور کلا و طرا به ید الله تبارک و تعالی است آن روز. حالا اینجا چون در روایت معصوم هم داریم، آیا مگر برای موحدان عالم غیر از اینه؟ یعنی الان که ما اینجا نشستیم کار دست دیگریه؟ یعنی اداره این عالم، این جهان، این کیهان، این منظومه، این زمین، این خورشید، این زمان، آیا دست غیر خداوند است؟ یقلب اللیل، این که دست خداست که تقلیب لیل و نهار رو میکند، میچرخاند، حفظ میکند. یمسک السماء تعالی الارض، آسمان بر زمین نیفتد، زمین منتک نشود. الان هم اینه، اما امروز همگان چشم دیدن این حقیقت رو ندارن، اقل قلیلی یعنی رو متوجه میشن، چون نمیبینن چیزی جز جلوات و حضور خداوندی. چشمهای اونها غبار نداره، غرور نداره. اما همگان اینو فردای قیامت میبینند که الامر یوم اذن لله. فقط یه ابهام اینجا باقی مون در پایان این آیه، عالمی است که هیچکی برای هیچکی مالکیت کاری ندارد. بعد تو ذهنتون سری میاد که خب ما بالاخره یه اصولی داریم، حرفایی داریم اونجا، بالاخره شما میگید آقا مالی، فرزندی، یا ملا ينفع مال و لا بنون، اما الای داره الا من ات الله بقلب سلیم، این مال و فرزند به کار نمی آید، اما برای اون کسانی که با قلب و جان و روح سالم و سلیم به صحنه قیامت پا گذاردن کارایی دارد. درستم آیه داره میگه مطرح، آیا بین این آیات با هم تعارض نیست؟ با بحث شفاعت تو این آیه تعارض نمی بینید؟ اینها شفاعت میان، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت میکنن. این چی میشه؟ اینا چی میشه؟ بله ببینید، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ کی به هیچ چی داره، هیچ کس نمیتواند کاری بکنه مستقلا از پیش خودش، از سوی خودش، از هیچ کس برای دیگری کار بر نمیآید. اما ول امر یوم اذن لله، امر و کار دست کیست؟ دست خدا. حالا اگه خداوند اجازه داد که کسی برای کسی کاری انجام بده، میشه یا نمیشه؟ مشمول آیه میشه یا نمیشه؟ همین میشه، میشه ولا یشفعون الا لمن ارتضی الا من اذن له الرحمن، مگر آن کسی که خداوند اذن دهد. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، اذن الهی به صحنه میاد، اون امر خداست. بل امر یوم اذن دیگه، امر خدا به صحنه میآید و اون قصه ایست که در دل قسمت دوم آیه گنجانده میشود که ولا امر یوم اذن لله. پس ماجرا ماجرای سنگینی، خداوند یه تلنگر جدی به انسان ها میزند که از این غفلت و خواب سنگین و گران بیدار شود. عامل مهم بیداری انسان از این خواب گران قیامت باوری است، توجه به این که چه وضعیتی رو امروز دارد، چگونه دقیق و منضبط حافظان الهی مراقبونن. یه معنا رو من جا انداختم فقط که این به عنوان حسن ختام عرض میکنم و سوره پایان میرسد. اونجا گفتیم ان علیکم لحافظین، یه معناش این که ضبط میکنن، ثبت میکنن، نگاه میدارن مجموعه اعمالش. معنای دومش هم همون حفظه به معنای خودتونه که والله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین، یعنی نگهداری. ان علیکم لحافظین، در عین اینکه این ملائکه، این فرشتگان و این کرامن کاتبین مأمور ضبط و حفظند و دریافت اطلاعات شما هستند و بایگانی کردن اون و محفوظ داشتن، بله اینها سمت حفظ ما رو هم دارند. یعنی هزاران هزار شر و شبان روز از جان بندگان شایسته الهی همینها دور میکنند به دعای این فرشتگان الهی، به دست دعای این ملائکت الله بلیات از وجود انسان ها هزاران هزار در شبان روز دفع میشه. از ناموستون، از مالتون، از جانتون، از شرافتتون خداوند به برکت دعای این فرشتگان و حضور اونها در صحنه دور میکند این بلاها رو و اینا حافظ میشن، حفظ میکنند بندگان خوب خدا رو و مؤمنین رو منتفع میکنن، خیر میرسانن و حفظشون میکنن. اینم معنای دومیه که در کنار معنای حفظ اول از آیه استفاده میشه و تصریح هم داریم در کلمات معصومین به این جهت صراحت دارد و اشارت شده است. خب این پایان سوره مبارکه انفطار بود که در دو نوبت، اون نوبت قبل از ماه و این نوبت خدمت بزرگواران، برادران و خواهران عزیز به سمع شریفتون رساندیم و انشاءالله که جمعه دیگر و آیندهی پیش رو سوره دیگری رو خدمت عزیزان آغاز خواهیم کرد و پیگیری خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بدارد.